امام باقر علیه السلام فرمودن ما شیب شیئن به شیئن احسن من حلمن به علمن. فرمودن هیچ چیزی با چیز دیگری آمیخته نشد که نیکوتر، بهتر، زیباتر از آمیختن حلم و بردباری با علم و دانایی باشه. اگر علم بدون حلم باشه اونقدر ارزشمند نیست. وقتی که علم همراهش حلم باشه اون بزرگواری و بردباری و تحمل، اون وقتی که علم میوه میده، ثمر میده، و الا چه بسا علم بدون حلم ویرانی هم به جا بگذاره، هم برای خود صاحب اون علم مفید نباشه و آسیب برسانه، هم به دیگران این عالم ضرر بزنه به دلیل اینکه محروم از حلم و بردباری است. بنابراین زیباترین ترکیب، حالا هنرمندها تو بحث ترکیب رنگ‌ها یا ترکیب اشکال یا احجام و امثال اینا کار میکنن، اینا که تو هنرهای تجسمی اینا هستن، حالا زیباترین آمیختگی دو چیز با هم، امام باقر علیه السلام فرمودن آمیخته شدن حلم است با علم. و انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که هم از علم و آموزه های علمی امام باقر علیه السلام برخوردار باشیم و هم از حلم و بردباری اون بزرگوار. شاید این روایت حضرت اصلا بیان توصیفی باشه از خود اون بزرگوار، یعنی زیبایی امام باقر رو داره توضیح میده که این ترکیب بسیار زیبای حلم و علم در این امام عظیم القدر چقدر زیبایی آفریده، چقدر دوست داشتنی و در واقع دلنشین شخصیت امام باقر علیه السلام. حدیث دیگه، حضرت فرمودن من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل به ولا ينقص اولئک من اجورهم شیئا و من علم باب ضلال کان علیه مثل اوزار من عمل بهی ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیئا. فرمودن کسی که یک بابی از هدایت رو بیاموزد، تعلیم بدهد، اجر همه کسانی که این آموزه های هدایت آمیز رو به کار می‌بندند معادل اجر همه اونها رو خدا به این فردی که به اونها آموخته عنایت می‌کنه. خب ما فرصت عمرمون، امکانات فردی ما اجازه نمیده که اون حجم عظیم طاعات و عبادات رو انجام بدیم، اما این راهی است که امام باقر پیش پای ما میگذارن. میگن اون چه که از هدایت نصیبتون شده بهره بردید، این رو به دیگران تعلیم بدید. اگه نماز یاد گرفتی، نماز خوندن رو یاد بده. اگر صداقت رو یاد گرفتی، صداقت رو یاد بده. اگر معرفت الله خدا نصیبت کرده، این معارف رو بیاموز به دیگران، که اون چه که اونها در اثر این آموزه های هدایت آمیز رفتار می کنند و خدا بابت رفتار اونها به اونها ثواب می دهد، معادل او به تو خدا عنایت می کنه. ببینید چقدر گسترده شد عمل انسان، چقدر پربرکته. شاید اهل سیر و سلوک به این نکته لازمه توجه ویژه کنند. خب شما میخوای بشینی ذکر بگی، میخوای خلوت عبادی داشته باشی، میخوای نماز شب بخونی، میخوای طاعات و عباداتی انجام بدی، یه نفر چقدر میتونی انجام بدی؟ اما اگر بری دیگران رو هم بیاموزی و اونها رو تشویق کنی و به این راه هدایت، راه نورانی در واقع ترغیب بکنی و دعوت بکنی، مثل این مونه که به اون تعداد نماز شب خوندی امشب. یه وقت امشب یه نفری که نماز شب میخونی، یه نفر یه بار به اون تعداد نماز شب خوندی امشب، چقدر عظیم شد. فرمود معادل همه کسانی که به این آموزه هدایت آمیز عمل میکنند خدا به او اجر میدهد بدون اینکه ذره ای از اجر خود اونایی که عمل کردن رو خدا بکاهد، که بگه حالا مثلا چون فلانی به شما یاد داد نصف اجر این عملی که انجام دادید از شما میگیریم میدیم به اونی که به شما یاد داد. نه، اونا عملشون اجر کامل میبره، معادل کل اجر هر کدوم از اونها به این فردی که به اونها آموخته خدای متعال اجر میده. چقدر تجارت پرسودی است، چقدر راه پر نفعی است. اینه که انشالله خدا به ما توفیق بده، همونطور که قرآن فرمود و مما رزقناهم ينفقون، اون چه که خدا روزیشون کرده رو انفاق میکنن. جوری نباشه مثل آدم هایی که حالا تو جنبه های اقتصادی و مادی خدا یه پولی بهشون نصیب کرده اینو فقط خرج خودشون میکنن. نه، مؤمن اینجوری نیست. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب این اموال یه وقت اموال مادی دنیایی، یه وقت اموال معنوی، دارایی های معنوی شما، در این هم حق معلوم للسائل والمحروم. انسان هایی که درخواست میکنن، یعنی نیاز خودشون رو پی بردن و تقاضا میکنن، یه دم محرومند اما تقاضا نمیکنن، یعنی نمیفهمن نیاز خودشون رو، به خودآگاهی نرسیدن، گمان این رو ندارن که نیاز دارن. اما شما میدانی که او نیازمنده، شما به سراغ او میری، سائل به سراغ شما میاد، اما محروم رو شما به سراغش میری، بهش عطا میکنی. خب این دارایی های معنوی هم همینطوره. یه ده افراد هستن میگن مثلا سوال داریم ما، مثلا این مسئله برامون مبهمه، میشه به ما بیاموزید. یه دم هستن ناآگاهند اما نمیدانند، که یعنی جهل مرکب دارن، اونا رو شما باید بری سراغشون و اونها رو آگاه کنی و بیدار کنی. بنابراین جوری نباشه که خدای ناکرده ما فقط بیایم بخوریم، فقط بیایم در واقع جمع کنیم برای شخص خودمون. نه، مؤمن اینجوری نیست. مؤمن وجدان داره، انصاف داره. اگه یه چیز خوشمزه‌ای خدا نصیبش کرد و خورد، چه از در واقع ارزاق مادی چه ارزاق معنوی و روحانی، انصافش بهش اجازه نمیده که به رفیقش نده این رو. بنابراین نه، آدم بیاموزه. وقتی شما به رفیقت آموختی، فکر نکن فقط گیر رفیقت چیزی آمد، در اثر این آموزش تو اون رفیق موفق میشه به طاعات و عبادات و خودسازی و تعالی، و معادل اجر اون آدم خدا به تو میده، کاسبی بسیار بزرگیه. فرمود همونطور که اگر کسی دری از درهای هدایت رو بیاموزد، آدرس بده، راهنمایی کنه، دستگیری کنه، راهبری کنه، کسی رو به دری از درهای هدایت خدا، بدون اینکه از اجر کسانی که این آموزش رو فرا گرفتن کم بکند، معادل اجر اونها رو به این میده. نقطه مقابلش هم بدونی، کسی اگر دری از درهای زلالت و گمراهی رو نشان بدهد، آدرس بدهد، کسی رو بکشاند به اون سمت، بیاموزد به او، این مثل گناهان کسانی که از او این رو آموختند تو نامه عمل این نوشته میشه، بدون اینکه حالا از گناهان اونا کسر بشه. اونا که یاد گرفتن این معصیت رو برفتن انجام دادن، گناه خودشون تو نامه عملشون نوشته میشه، اما معادل گناهان همه اونها تو نامه عمل این شخصی که به اونها آموخت این گمراهی رو، این معصیت رو، خدا تو نامه عمل این می نویسد. سومین حدیث باز از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن عالم ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. فرمودن دانشمند، عالم، دانایی که دیگران از علم او منتفع می شوند، بهره می برند، سود می برند. چون یه وقت من علمی آموخته ام که این علم، علم بی خاصیته، یعنی به دیگران یاد بدم فایده نداره برای دیگران، بهره ای نمی برند. گاهی اوقات علمی آموخته ام که علم مضره، به دیگران آموزش میدم، در واقع اونها رو میکشونه به راه انحراف. ولی یه وقت علمی آموختم که اون علم، علم نافعه. دیدی تو دعاهام داریم دیگه، اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا پناه میبرم به تو از علمی که سود نمیبخشد. حالا یه سری علم سود نمیبخشه، یه سری علم هم هست اصلا زیان میبخشه. اعوذ بک من علم لا ینفع. دقت کردین؟ پناه میبرم. ببین یه وقت آدم میگه خدایا من از جهل و نادانی به تو پناه میبرم، اما تو این دعا میگی چی؟ میگید خدایا من از علم و دانایی به تو پناه میبرم، اون علم و دانایی که سودی نمیبخشه. حالا یا خود محتوای علم سودمند نیست و یا زیان بخشه. گاهی اوقات هم نه، روی کرده من نسبت به اون علم روی کرده غلطیه، یعنی اون علم مایه غرور من شد، مایه تکبر من شد، مایه نگاه تحقیرآمیز من به دیگرانی شد که این علم رو ندارند. این علم شد ابزاری برای سرکیسه کردن مردم، جیب مردم رو خالی کردن و جیب خود رو پر کردن. خود علم، علم خوبی بود، رشته خوبی بود، اما من بد باش مواجه شدم، سبقه الهی نداره. دقت کردیم؟ حالا عالمون ینتفع به علمه، هم خودش سود برده هم به دیگران سود میرساند. دقت میکنید؟ به وسیله علمش به دیگران سود میرسانه. این عالم، امام باقر علیه السلام فرمودن از 70,000 عابد افضل است و برتر است. دقت کردین؟ از 70,000 عابد افضله، عالمی که علمش سود میبخشه به حال دیگران، نه اینکه علم رو برای خودش جمع کرده به کسی هم لو نمیده، به کسی هم آگاهی نمیده. نه، چیزی یاد گرفتی به دیگران بیاموز، نفعت برسه به دیگران. حالا چه اون چیزی که یاد گرفتی رو به دیگران یاد میدی، چه اون چیزی که یاد گرفتی توانمندی عملی به تو بخشیده که اون عمل رو به نفع دیگران انجام میدی. رفتی مهندسی خوندی، رفتی پزشکی خوندی، رفتی در واقع یه رشته علمی خوندی، میری کار میکنی برای مردم، بیمارشون رو درمان میکنی، ساختمونشون رو میسازی، کاری میکنی، نفع میبرن دیگران از علم تو. یا اینکه نه، به اونها میآموزی علم رو، سود میبرن. همین علوم ظاهری، حتی چه برسه به علوم باطنی، علوم معنوی. عالمی که سود میبرن دیگران از او، از 70,000 عابد افضل است. اگه میخواییم راه بریم، میخواییم به نتیجه برسیم، کلیدها رو امام باقر نشون میده. چقدر میخوایی تو عبادت کنی؟ نمیگم عبادت نکنیم، پناه بر خدا، اما نه، عبادت در یه حدی باشه که از اون ورم به دانایی بپرداز، آگاهی کسب کن. عمل مبتنی بر معرفت بسیار گرانبهاتر از عمل بدون معرفته. بذار حتی عبادت خودت عیارش بره بالا، گرانبهاتر بشه، ضمن اینکه دیگرانم بهره ببرن. یه چراغ روشنی باش، فضای تاریک اطراف خودت رو هم روشن کن، دیگران رو هم از نور وجود خودت بهرمند بکن. پس عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. حدیث بعدی، امام باقر علیه السلام فرمودن اعرف المودت فی قلب اخیک بما له فی قلبک. اونا راجب علم بودین، راجب محبته، راجب مودته. فرمودن میخوای بدونی که محبت تو قلب برادرت چقدر، برادر ایمانی چقدر تو رو دوست داره؟ فرمودن میخوای اینو بدونی، راه پی بردنش اینه. نگاه کن تو دل خودت، ببین چقدر نسبت به اون محبت داری. دقت میکنی؟ اون مقداری که تو دلت او رو دوست میداری، این خبر میده از دوستی، میزان دوستی او به تو. از ائمه افراد سوال کردن که ما دلمون میخواد بدونیم در نظر شما ما چه جوری هستیم، احساس شما نسبت به ما چیه. ائمه فرمودن به دل خودت نگاه کن، نگاه کن ببین احساس تو نسبت به ما چیه، ما رو چه جوری دوست داری. دقت میکنید؟ بنابراین میزان محبتی که ما در قلب خودمون نسبت به برادر یا خواهر ایمانیمون احساس میکنیم، این انعکاس اون محبت معنوی و مودتی است که در قلب اوست نسبت به ما. چون قلب مؤمن مثل آینه میمانه، باز میتاباند و منعکس میکنه تصویر رو. این دوتا قلب هر دوش توش یه چیزه، هر چیزی تو اون آینه هست تو این آینه هم هست دیگه، این دوتا آینه رو به رو همن، هر تصویری تو اونه تو این آینه هم هست. بنابراین انشاءالله قلبمون سرشار از محبت خدا، اولیاء خدا و مؤمنان باشه. اینجوری باشه اون وقت اون طرف هم همینه. خدا مودت رو در واقع ایجاد میکنه در قلب ها، ایجاد محبت میکنه و مودت میوه محبته. فرمودن الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، خدای متعال مودت و عشق و محبت اونها رو در قلوب مردم ایجاد میکنه، دیگران اونها رو دوست می‌دارن. پس مودت میوه ایمان و عمل صالح. و حدیث آخر که دیگه 5 تاش تموم بشه خدمتون بخونم، اینم حدیث بسیار مهم و آموزنده است مثل همه احادیث امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن ان الله یتعهد عبده المؤمن بالبلاء کما یتعهد الغائب و اهله بالهدیه و یحمیه عن الدنیا کما یحمی الطبیب المریض. این دیگه برای اهل سلوک خیلی نکته بسیار عمیق و آموزنده است. فرمودن چجوری فردی که میره مسافرت در غیاب شما میخواد محبت و لطفش رو به شما نشون بده که من که اینجا نبودم یاد تو بودم، محبت تو توی دل من بود، چی کار میکنه؟ یه سوغاتی، یه هدیهی برای شما میخره، یا پست میکنه براتون، یا با خودش میاره موقعی که برگشت. این هدیه بیانگر محبته، بیانگر لطفه. فرمود خدای متعالم همونطور که فرد غائب با هدیه ابراز محبت میکنه، ابراز لطف میکنه در حق شخص، خدا هم با بلا ابراز لطف میکنه نسبت به شخص. یعنی بلاها سوغاتیه که خدا میاره برای مؤمن، هدیه و تحفه ایست که خدای متعال عنایت میکنه. بلا بد نیست، بلا تلخ نیست، بلا هدیه و تحفه است، بلا بیانگر محبته. البلاء للولا، بلا مال اهل محبت و ولایته. گفت چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل ولا کند. تیر عشق مال اهل ولاست، دقت کردین؟ گفت هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده. از خدای متعال همونطور که فردی که میره سفر با سوغاتی، با هدیه محبت میکنه در حق اشخاص، خدا هم با دادن بلا محبت میکنه، با دادن بلا لطف میکنه در حق مؤمن. بلا غنیمت است، بلا گرانبهاست، بلا عامل سازندگی است، عامل پاک شدن. حالا بحث تأثیرات بلایا رو توی کتاب شراب طهور، تو بحث صبر اونجا شاید مثلا 14-15 تا اقلا دقیق یادم نیست، آثار بلایا رو توضیح دادم. عزیزان مراجعه کنن اونجا که چه آثار گرانبهایی داره بلایا، و هنوز خیلی فراتر از اونی که تو اون کتاب نوشته شد وجود داره، که حالا دیگه حجم اون کتاب اجازه نمیداد مفصل تر من توضیح بدم، و الا روایات خیلی مفصل تر بیان کردن آثار سازنده و گرانبهای بلایا و دشواری ها رو. و یحمیه عن الدنیا کما یحمی الطبیب المریض، و همونطور که طبیب و پزشک بیمار و مریض رو پرهیز میده، نسبت به چیزهایی که برای بیماریش ضرر داره. غذای رژیمی بهش میده، نمیدونم فشار خونش بالاست، نمک بهش نمیده، نمیدونم قند خونش بالاست، مواد قندی و شیرینی و شیرینی هایی که مثلا توش قند هست بهش نمیده، پرهیز میده بیمارش رو، رژیم در واقع مقرر میکنه برای بیمار. فرمود همونطور که اینها ضرر داره برای اون بیمار و لذا پزشک در واقع اینها رو در اختیار بیمار قرار نمیده، همونطور خدا مؤمن رو هم پرهیز میده از دنیا، یعنی دنیا رو در اختیارش نمیذاره، پرهیزش میده، میگه رژیم بگیر تو، برات ضرر داره دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، لذت دنیا، شهوت دنیا، شهرت دنیا، نمیدونم اون چه که حالا مال جنبه های دنیاوی است، اینا برات ضرر داره، لذا پرهیز میده، میگه مواظب باش، خیلی خودتو قوطه ور تو دنیا نکن، خیلی خودتو قوطه ور تو دنیا نکن، اقلش اینه که مشغولیت به دنیا تو رو از یاد خدا باز میداره، از مشغولیت به طاعت و عبادت باز میداره، یه اقلش دیگه. حالا ضمن این که خدای نکرده غرور هم بیاره، نمیدونم قساوت قلب هم بیاره، راه معصیت و گناه و فسق و فجور رو هم همین امکانات مادی فراهم کنه برای آدم و امثال اینا دیگه، زیانهای بعدیشه. اقلش اینه که آدم رو مشغول میکنه دیگه، باید بشینه پول بشموره، حسابای بانکیشو چک کنه، نمیدونم چک و سفته هاشو کنترل کنه، وقتش گرفته شد دیگه. فهمون خدا پرهیز میده، میگه خیلی خودتون آلوده به دنیا نکنه، همونطور که مریض چیزی که برایش ضرر داره رو باید پرهیز کنه، مؤمن تو هم از دنیا پرهیز کن.